رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 17 اپریل سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و شام شما بخیر باشد. شنونده ارجمند و گرامی، کیومر سیاتو هستم و استودیوی دوشنبه در خدمت شما.
و اینجا همکارم سید قاسمی قیامپور نیز همراهی ماست که اخباری تازه جهان را تقدیم میکند. سید قاسم بفرمایید.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. تیبتی ها و جانبداران آنها برابر بدهلی پایتخت هندوستان رسیدنی مشعل اولمپی نمایش های اعتراضی را از سر گرفتند. کارمندان پلیس در فرودگاه دهلی حدود 50 تن از شرکت کنندگان یک نمایش جانبداری از مردمی تیبت را بازداشت کردند. حرکت مشعل اولمپی در پایتخت هندوستان زیر چاره های بی سابقه شدید امنیتی صورت گرفت. برای حفظ ترتیبات 15,000 کارمندان پلیس و همچنین چرخبال ها سفربر شدند. به خاطر جلوگیری از تلاش های خلالدار کردن مراسم، مقامات هند تا لحظه های اخیر ساعت شروع حرکت مشعل اولمپی در خیابان های شهر را مخفی نگه می داشتند. در هندوستان تقریبا 100,000 فراریان از منطقه تیبت چین به سر می برند. امروز تفلیس از جامعه جهانی خواست که با ضبط شدن جمهوری های جدایی های ابخازستان و اسیتی جنوبی از سوی روسیه راه ندهد. در اظهارات وزارت خارجه گرجستان آمده است، تصمیم مسکو برای روابط نزدیکتر با این دو منطقه جدایی خواه گام خطرناک است در راه ضبط قلمرو گرجستان. وزارت خارجه از پیمان ناتو، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان های بین المللی دعوت کرده است که به این قضیه رسیدگی کنند. به این نکته امروز میخیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان نیز اشاره کرد.
از فدراسیون روسیه ما انتظاریم و طلب میکنیم که همه ای تصمیم های علیه استقلال و یک پارچگی گرجستان قبول کرده اش را بازنگری کند. من میخواهم که هر کس بداند ما برای جلب پشتیبانی جامعه جهانی به خاطر از راه آسایشته متحد کردن گرجستان تلاش خواهیم کرد.
دیروز ایالات متحده اتحادیه اروپا پیمان اتلانتیک شمال اعلام داشتند که از تصمیم روسیه برای قرابت نزدیکتر با این دو منطقه جدای خواهی گرجستان سخت نگرانند. یاپ دی هوپ سخفیر دبیر کلی ناتو امروز گفت که پیمانم تعلیم و تمرین فرماندهان نظامی عراق را گسترش خواهد داد. این اظهارات در پاسخ به خواهش سروزیر عراق نوری الملکی صدا داد که امروز از ستاد ناتو در شهر بروسل دیدن کرده است. دیروز الملکی زمین سخنرانی در پارلمان اروپا اظهار نمود نظامیان عراقی از بالای القاعده در کشور پیروز می شوند. اظهارات در حال پخش شد که یک روز پیش بر اثر دو حمله مرتلبانه در شهرهای رامدی و بقوبه تقریبا 60 نفر به هلاکت رسیدند. امروز به اطلاع پلیس عراق بر اثر انفجار مرتلبانه در یک مراسم جنازه در شمال کشور دست کم 45 نفر به هلاکت رسیدند. حمله در دهه سنی نشین بو محمد واقع در 120 کیلومتری جنوب شهر کرکوک صورت گرفته است. ادامه خبرها. در سومین روزی سفرش به ایالات متحده پاپی روم بندیکت 16 در یک ورزشگاه بیسبال شهری واشنگتن مراسم عبادت دایر می کند که در آن انتظار می رود 50,000 نفر شرکت کنند. پاپی روم همچنین نزد رهبران دانشگاه های کاتولیکی سخنرانی می کند و از رهبران و با رهبران 5 مذهب غیر کاتولیکی دیدار می بیند. دیروز بندیکت 16 با رئیس جمهوری امریکا جورج بوش صحبتی خصوصی داشت. قبل از این ملاقات در یک مراسم رسمی استقبال در کاخ سفید پاپی روم از ایالات متحده دعوت کرد که نزاع‌ها را از طریق دیپلماتیای بین‌المللی حل و فصل کند و اما از جنگ در عراق یادآور نشد. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی دعوت کرد که زیر حکم اعدام تقریبا 100 نفر مجرم امضا نگذارد و به حکم قتل در کشور موراتوری جاری کند. حامیان حقوق بشر میگویند که سیستم حقوقی افغانستان با معیارهای بین المللی مطابق نیست و در دادگاه های کشور بازرسی پرونده افرادی که به مرگ محکوم میشوند عادلانه صورت نمیگیرد.
سید قاسم قیامپور بود با تازه ترین اخبار این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاه میکنیم به عنوان چندی از گزارش های مهمی که تایی نیم ساعت اولی برنامه با هم میشنویم.
کشورهای غربی از نیتی روسیه برای تحکیم روابطش با مناطق جدایخواه گرجستان ابراز نگرانی عمیق کردند.
دادگاه نظامی تاجیکستان میگوید پرونده افسرانی را بررسی میکند که با زوراوری سربازان را تا به خودکشی رسانیدند.
جبهه ملی افغانستان میگوید برای استقرار ثبات در این کشور با طالبان در تماس شده است.
مقامات تاجیکستان میگویند که برای راه ندادن به بالاتر رفتن قیمت مواد غذایی در کشور گندم ذخیره خواهند کرد.
مخالفان استفاده غلدانه برای تولید سوزشواری ماشین در جهان می افزاید.
همچنین گزارش های دیگری در ادامه برنامه داریم که بعد از 25 دقیقه دیگر معرفی می شوند.
اما حالا نگاه به یک رویداد مهم بین المللی. دستور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای تقویت روابط کشورش با مناطق جدایخواه گرجستان یعنی ابخازستان و اسیتی جنوبی سبب نگرانی های عمیق محفل های سیاسی غرب شده است.
خود حکومت گرجستان که سالها باز تلاش دارد این دو منطقه را تابع حکومت مرکزی کند، با لحن شدیدتر به این دستور ولادیمیر پوتین واکنش نشان داده و آن را آغاز جریان الحاق و یا همراه کردن ابخازستان و اسیتی جنوبی نامید. در این باره گزارش مفصلی داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی خرمون بقازاده.
اتحادیه اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی اعلام داشتند که از تصمیم روسیه برای قرابت نزدیکتر با دو منطقه جدایخواه گرجستان سخت نگران هستند. یعب دهوبسکیفر دبیر کل ناتو از مسکو خواست که این تصمیم را بازنگری کند. شان مکارمک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده عمل روسیه را یک شر سیاسی نامید و اما میخائیل کامینین معاون وزیر خارجه روسیه این انتقاد را رد کرد و گفت که تصمیم اخیر کرملین هدف باز هم متشنج کردن روابط بیت بو گرجستان رو ندارد.
наши действия в отношении Абхазии и Южной Осетии не означают, что Россия делает.
амали мо дар робита ба Абхазия ва Осетия Ҷануби на ба он маънист ки Русия роҳи рӯи рӯи бо Гурҷистон ро интихоб кардааст. мо хоҳони лағви ҳамаи таҳрим ва маҳдудиятҳое ҳастем ки ба рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии минтақа халал мерасонанд. боз шудани роҳи ҳавоӣ ва обӣ ба Гурҷистон бахше аз ҳамин аст. иқдомоти дигари мусбат як алтернатив ба роҳи имрӯзаи раҳбарияти Гурҷистон аст. تطبیق این نقشه ها با تحکیم امنیت و ثبات در منطقه قفقاز مساعدت خواهد
کرد.
ولی این اظهارات گمان است مقامات گرجستان را آرام سازد که تصمیم دارند دو جمهوری جدایخواه ابخازستان و اسیتی جنوبی را به هیئت کشور برگردانند. رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی به خاطر بررسی وضع به وقوع آمده نشست عاجل حکومتی را دعوت کرد. در اظهاراتی که دیروز بعد از نشست فوری شورای امنیت ملی گرجستان پخش شد، وزیر خارجه کشور داوید باکرادزه تصمیم مسکو را قانونی گردانی ضبط ابخازستان و اسیتی جنوبی ارزیابی کرد. تیمور یکباشویلی وزیر همایش گرجستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روسیه با تصمیم اخیر خود قوانین بین المللی را پایمال کرده است.
استادیس قایلا سایتشون رو نمرو رو سوخشی درقوه
این عمل مسکو نقص کبیره همه معیارهای بین المللی است که در امور داخلی یک کشور دیگر دست می زند و از این کشور حتی چیزی نمی پرسد. این یک اشغالگری با راه قانون آفری نیست، نه پنهانکاری پیشینه. کاربرد ارتش ضرور نیست، زیرا نیروهای روسیه کیها در این منطقه ها حاضرند. ما با خلافکاری بین المللی روبرو هستیم که فدراسیون روسیه می خواهد قلمرو کشور همسایه‌اش را به مالکیت خود تبدیل بدهد.
از نگاه کارشناسان تصمیم مسکو برای ایجاد روابط زیچتر با ابخازستان و اسیتی جنوبی یک بخش تلاش های تقویت حضورش در منطقه قفقاز است. چند روز پیش روسیه تحریم های اقتصادی را در برابر این دو منطقه جدایخواه لغو کرد و اعلام کرد که در پایتخت های ابخازستان و اسیتی جنوبی نمایندگی های به اصطلاح نیمه رسمی خود را افتتاح میکند. مسکو تا هنوز استقلالیت این دو جمهوری جدایخواه را اعتراف نکرده است و اما قبلا هشدار داده بود که در صورت اعتراف کوسوو و سوی کشورهای اروپایی به رسمیت شناختن ابخازستان و اسیتی جنوبی را بعید نمی‌داند. گفته می‌شود که روسیه با این دو جمهوری قفقازی رابطه نزدیک غیر رسمی دارد و آنها را سرمایه‌گذاری می‌کند. بیشتر ساکنان ابخازستان و اسیتی جنوبی صاحب شناسنامه‌های روسی هستند.
نگرانی های کشورهای غربی و حکومت گرجستان از قصد روسیه برای تحکیم روابطش با منطقه های جدای خواهی این کشور و شنونده ارجمند با اجازه شما برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و از تحولات تاجیکستان میگویم. کیومرس؟
بله طاهر، و شروع میکنیم اولا از اعلام حکومت تاجیکستان دایر به برنامه ها جهت راه ندادن به بالا رفتن قیمت مواد غذایی از جمله آرد در کشور. خدمات گمرک تاجیکستان امروز گفت که واردات غله‌دانه به کشور طی سه ماهی سال روان نسبت به همین دوره سال گذشته 26 هزار تن کمتر شده است. مقامات این اداره وعده دادند که با نظرداشت افزایش قیمت گندم و آرد که مردم تاجیکستان را در اضطراب و ترس گذاشته است، چاره های برای پیشگیری از باز هم بالا رفتن نرخ ها می اندیشند. در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، که با هم می شنویم.
گورس ظریفوف، رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان، در یک نشست مطبوعاتی گفت که واردات غله نسبت به همین دوره سال گذشته 26 هزار تن کم شده است. آقای ظریفوف گفت که دولت تصمیم دارد امسال 200 هزار تن غله برای ذخیره دولتی وارد کند. آقای ظریفوف گفت که غله و آرد وارداتی نیاز مردم در یک سال 700 هزار تن را تشکیل می دهد. در پاسخ به این سوال من که با در نظر داشت بحران غذا در جهان و به مشکل روبرو شدن فعالیت تاجران، دولت در واردات آرد و غله و دیگر انواع غذایی به تاجران چه امتیاز قائل شده است، گفت:
پیشنهادم شده است 10% انداز ارزش علاوه شده پس کرده شود نسبت صاحب کارهایی که غله می دارند، و این در ماهای نزدیک به طریق 10% کم کرده می شود انداز ارزش علاوه شده برای واردات گندم. اگر به شرط استیصال در داخل کم شود قریب 700 هزار تن غله و آرد ما باید وارد کنیم به مملکت. اگر امسال ما به اندازه 200 و 250 هزار تن استیصال غلگی اگر زیادتر کنیم و به اندازه 200 هزار تن به طریق ذخیره های دولتی غله در آورد، ما ان شاء الله گمان میکنیم که نرخ غله اونقدر بالا نمیرود. غیر از این به اندازه قریب 200 هزار تن با طریق ذخیره های دولتی غلگی وارد می شود، ذخیره هایی که از اندازات تماما آزاد هستند و به خاطر معتدل نگاه داشتن بازار کمتر سوزش وارد زیلی و بسیارتر غله گندم وارد می شود.
این در حال است که قزاقستان گفته است که صادرات غله به خارج را تا ماه سپتامبر سال جاری قطع خواهد کرد. گورس ظریفوف، رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان، به این سوال خبرنگاران که در این صورت تاجیکستان از کدام کشور غله و آرد وارد خواهد کرد، گفت:
ما از قزاقستان نسبت وارد نمودن گندم و آرد بسیار وابسته هستیم، در اتحاد گمرکی هستیم. دیگر راه ها را حکومت جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است و ما به طریق پاکستان از استرالیا کوشش کردن مونده کار که غله گیریم و نقشه مون باشد که بیشتر از قزاقستان، از خیتای و اگاتونم به طریق پاکستان از استرالیا گیریم و از استرالیا به طریق ماشین به پنج پایان بارو را گیریم.
همچنین رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان در این نشست مطبوعاتی روسیه، قزاقستان، ایران، ترکیه، افغانستان و آذربایجان را شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان خواند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اما تا کدام اندازه وعده های مقامات تاجیکستان عملی شونده اند؟ آیا واقعا حکومت خواهد توانست با بودجه کسادی خود 200 هزار تن غله‌دانه وارد کند و کشاورزان تاجیک خواهند توانست در شرایط کمابی و حمله ملخ‌ها حاصل دلخواهشان را به دست آورند و نرخ گندم دیگر بالا نرود؟ سری همین موضوع صحبتی داشتم با طاهری عبدالجبار، اقتصاددان شناخته تاجیک، و نخست از او پرسیدم که وعده های حکومت تا کجا عملی شونده است.
در واقع این کار شدنی است، یعنی 100% امکان پذیر است که تاجیکستان نه تنها از خارج خریداری نکند، بلکه 100% تمام احتیاجات خود از داخل کشور تامین کند و حتی یک مقدار حتی صادر کند. یعنی این امکانات وجود دارد. تنها چیزی که برای این نمیرسد این آزادی تولید کنندگان است. یعنی خود دهقان‌ها باید تصمیم بگیرند، خود اونها باید آزادانه کار بکنند. چیزی که برایشان سودآورتر است از زراعت‌های کشاورزی او را کشت بکنند و حاصل بکنند و حکومت بر اونها فرمان ندهد، مداخله نکند به کار اونها. دخانه در اون صورت میتونم خوب کار بکنم. متاسفانه دولت دارم نمیگذارم که کشاورزان با اختیار خود کار بکنم.
ولی از نظر تامین ذخیره های مواد غذایی در تاجیکستان مثلا حکومت تاجیکستان قادر است که 200 هزار تن 300 هزار تن گندم یا که آرد ذخیروی داشته باشد تا در صورت نیازمندی آن را به بازار برارد.
ببینید روی هم رفته در تاجیکستان در حدود 1,300,000 1,200,000 تن گندم لازم است برای تامین کردن احتیاجات تاجیکستان. اما امروز در حدود 500-600 هزار تن گندم از بیرون وارد میشن به خاطر اینکه تولیدات داخلی کم است و 100% امکان پذیر است که دولت به همین مقدار یا در حدود 200-300 هزار تن گندم ذخیره بکنه، خریداری بکند و ذخیره کند، یعنی ذخیره دولتی وجود داشته باشد و در صورت بالا رفتن قیمت ها از اون ذخیره ها را باز کند و در بازار اون عرضه بکند و قیمت ها بیاند پایین. این چیز امکان پذیر است و دولت هم گویا همین گونه نیت را دارد، اما عملی کردن اون مشکل است به خاطر اینکه موضوع وجود یه مقدار مبلغ اضافه در بودجه و اون هم درک درست این موضوع از جانب دستندرکاران کارمندان مسئول دولت است که بعضا گفتار خوب دارند، نیتهای نیک میکنن ولی عملا اجرا نمیشوند.
اما با نظر داشت وضعیت حاضره که تاجیکستان دارد میتوانیم انتظار باشیم که قیمت مواد غذایی در تابستان یا که تیرماه امسال بالا نخواهد رفت یا که برعکس بازم به سوی بالا حرکت خواهد کرد؟
در مجموع این امکان پذیر است اگر اون تدابیری که باید باشه اجرا شود، یعنی 100% ما نمیتونیم امید به تاجران ببندیم که اونا وارد کنند بیش از احتیاجات مردم و قیمت ها بالا نروند. برای همین این کار بستگی بیشتر به خود دولت دارد و زیاد کردن حجم تولیدات داخلی نیست، بستگی دارد به حکومت داران. از این لحاظ اگر دولت داران درک درست دارند و واقعا از پی این کار می شوند، می توان گفت که قیمت مواد خوراکی اصلا آرد و گندم در بازار به اندازه زیاد بالا نخواهد رفت، یعنی این چیزی امکان پذیر است، ولی به شرطی که این تدابیری که لازم است از جانب دولت عملا اجرا شود، نه در گفتار فقط.
خود شما امیدوار هستید که این تدابیر عملا اجرا می شود؟
والا من چندان اطمینان ندارم به این کار، برای اینکه طی سالهای اخیر چندین اقداماتی که دولت میخواست روی کار بگیرد حرف و گفتارش بود ولی عملی نشدن کم نیستند. یعنی دولت بعضی چیزها را طرح ریزی میکند، گویا دربارش صحبت میکند که این کار را باید بکنیم ولی عملا اجرا نمیشه.
تایر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک بود که میگفت به وعده های حکومت جهت پایان نگه داشتن قیمت مواد غذایی اطمینان ندارد. شنونده ارجمند مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی با گزارش از استودیوی دوشنبه همکارم کیوم مرسیاتا ادامه میدهد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
برنامه خبری مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از دوشنبه و پراگ میشنوید. دادگاه نظامی ولایت ختلان محاکمه دو پرونده را در مورد ظلم و بدرفتاری در ارتش تاجیکستان آغاز کرده است. دادگاه میگوید که در دو مورد بدرفتاری افسران با سربازان نو آمده سبب شده است تا سربازان نوجوان راه خلاصی از ظلم و بدرفتاری فرمانده یا هم خدمتان خود را در خودکشی و خودسوزی ببینند. کارشناسان تاجیک میگن این پرونده ها بار دیگر مشکل مهترسالاری و یا دیدوشینه و رعایت نشدن آیین‌نامه در صف ارتش نچندان بزرگ تاجیکستان را به طور برجسته نشان میدهد. با تفصیلات بیشتر این موضوع از مرکزی ولایت ختلان خبرنگاری رادیوی آزادی ناصر جان مامورزاده گزارش میدهد.
دادگاه نظامی ختلان به بررسی دو پرونده مربوط به خودسوزی سربازان شروع کرده است. هر دو حادثه سوی قصد عسکران به خودکشی در 3 ماهی اول سال جاری در قسم‌های حربی مستقر در جنوبی تاجیکستان سر زده و ضمناً قماندان‌های واحد نظامی ناحیه جامی در تحریک دادن به خودکشی عسکران متهم دانسته می‌شوند. تیمور بویف رئیس دادگاه نظامی ختلان از افشای اسم و نسب افراد متهم خودداری ورزیده و اما گفت مقامات دادستانی برابران واحدهای نظامی تنها بر اساس یک بند قانون جنایی یعنی بیرون رفتن از حد وکالت‌های خدمتی عیب اعلام کردند، در حالی که آنها به احتمال قوی در سوی قصد به خودسوزی سربازان نیز دست دارند. رئیس دادگاه نظامی ختلان افزود
خلو نظرانه رفتار نمودن بی مسئولیتی ظاهر نمودن خود همون کماندیرو سرباز اقتباد که منتظم و یک جبر ستم یارد و عذاب میتیاد اقتباد سرباز آورده خودشو به خودکشی میرسوند دو تا پرونده این حال بارید شدگی هست هر دوشم با اتحزنی هست من یک تاش حالا که وفات کردگی هست اموش سری وقت پیش گیری کردگی هست و به حلوکت رسیدگی نیست.
تیمور بایف رئیس دادگاه نظامی ختلان عامل های اصلی دست زدن سربازان به خودکشی فشار روانی مدوان تحت تحقیر و آزار جسمانی قرار گرفتنی آنها به مهنت اجباری جلب شدن و کمبود غذا در واحدهای نظامی عنوان می شود. جامعه شناس سهراب تبرف بر این نظر است که مناسبات گاهی بدخواهانه و غیر نظامی افسران واحدهای نظامی در عسکران احساس ناباوری به خود را تولید می کند و آنها جز اینکه دست به خودسوزی بزنند چاره دیگری رهایی از این وضع را نمی بینند. آقای تبرف برای اثبات فکرش چنین مثال آورد.
اینچنین بعضی نفرانی که قدرت دارند عسکران را مثال برده کار می فرمند در خونه خود همچنین برای در کارهای خوجگی و در کارهای ساختمانی. من یک مثال آوردم می توانم یک دوستی من در قسم حربی خدمت میکند. نقل میکند که در نزدیکی همین زمستون که گذشت آنها را به یک خونه گویم خدای همین پرزیدنت کنونی ما امام علی رحمان که واقع در سوخوزی بغتوک پروری همین ناحیه بختر هست آنجا بردند و آنها تخمین 10 نفر عسکرانی که در قسم حربی خدمت میکنند و کار شخصی همون نفر جلب شدند و در آنجا تخمین 2-3 هفته موندند شب و روز و البته این زیدی خواهش همین نفران بوده است. همین هم مهنت مجبوری و اینچنین زوروری در قسم های حربی اینچنین وضعیت اقتصادی هم نرسن خوراک این که پوشاک آنها رو مجبور میکند که دست به خودکشی زدند.
جامعه شناسی تاجیک سهراب تبرف در همین حال تیمور بویف رئیس دادگاه نظامی ختلان اقرار میکند که موارد تحریک دادن به خودکشی عسکران ارتش ملی در جنوب تاجیکستان در این اواخر زیاد به مشاهده رسیده و باعث نگرانی مقامات شده است و افزود حکم دادگاه علیه متهمین در خودسوزی دو سرباز در چند ماه اخیر را توسط تمام رسانه ها و مفصل ارائه خواهد کرد تا بدین وسیله میزان فشار و تضییق عسکران در واحدهای نظامی ختلان کاهش بیابد. در صورت ثابت شدن گناه افراد متهم در خودسوزی سربازان در دادگاه آنها را جزای از 5 تا 12 سال زندان انتظار خواهد بود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرآن تپا.
شروع محاکمه پرونده مربوط به دو حادثه خودسوزی سربازان در ولایت ختلان بود. شنونده ارجمند متن این گزارش و دیگر مطالب مجله شامگاهی را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز می توانید دریافت نمایید. نشانه سامانه ما www.azadi.org. تکرار میکنم www.azadi.org.
زمینان متنی مختصر گزارش را که حالا با همه شنویم در سامانه اینترنتی الهال گذاشته ایم و این گزارش دور به تحولات افغانستان است. جبهه ملی افغانستان یکی از ائتلافی مخالفین دولت میگوید به خاطر پایان دادن به مقاومت طالبان با این گروه تندرو در تماس شده است. مذاکرات با طالبان به خاطر استقرار صلح در افغانستان را بسیاری از افغانها جانب دارند و در گذشته نیز رئیس جمهور حامد کرزی میل خود به مذاکرات با طالبان را نشان داده است، ولی عین زمان بعضی از کارشناسان در افغانستان میگویند که نباید هم به طالبان و هم به جبهه ملی باور کرد. همکارم خالد قادر گزارش می‌دهد.
در حالی که 7 سال این جانب طالبانی تونگرا به خصوص در جنوب و شرق افغانستان با حکومت این کشور دست به گریبان هستند، شماره زیادی سیاستمداران افغان میگویند مذاکرات با طالبان، حداقل با آن طالبانی که حاضر به سپردن سلاح و قطعی مخالفت آماده هستند، یگانه امکان ختم جنگ در افغانستان است. اخیراً جبهه ملی مخالف حکومت افغانستان اظهار نمود که با مقصد ایجاد صلح با طالبان سری میز مذاکرات نشسته است. سخنگوی جبهه ملی سید آقا حسین فاضل سنجرکی در این باره میگوید رهبران این سازمان، سابق پرزیدنت افغانستان برهان الدین ربانی و سابق وزیر دفاع این کشور محمد قاسم فهیم با رهبران طالبان تماس مستقیم داشتند.
یک سلسله تماس ها از جانب برخی از افراد منتسب به طالبان با رهبری جبهه ملی افغانستان صورت گرفته و صحبت های پیرامون راه ها و طرق برقراری صلح و امنیت در کشور ملی افغانستان موضع روشن و شفاف خود اعلان کردیم.
در کابل پرزیدنت افغانستان حامد کرزی ابراز کرد که تشبث مذاکرات با طالبان را دستگیری میکند، زیرا اکثر طالبان افغان هستند و به همایش با جامعه نیاز دارند. سال گذشته پرزیدنت کرزی بارها تکرار کرده بود که برای احیای نظم و ثبات کشور با گذشت‌های بزرگ حاضر است. او حتی ملاقات با رهبری طالبان ملا محمد عمر را از احتمال دور نمی‌دانست. در عین زمان حکومت افغانستان تاکید میکند که همه گونه مذاکرات با طالبان باید در هماهنگی با حکومت صورت گیرد. هزارها طالب افغان با پیشنهاد کمیسیون مصالحه ملی افغانستان سلاح خود را به زمین گذاشته به حیات آسایشته برگشتند. اکثر شارحان سیاسی هم بر این فکرند که نمیتوان طالبان را تنها با راه نظامی مغلوب نمود. اما این نکته هم تاکید شده است که با قطع مقاومت وادار نمودن طالبان کاری آسان نخواهد بود. گفته می شود طالبان پراگنده بوده هر گروه رهبری خود را پیروی می کند. وقتی یک فرمانده طالبان سری مذاکرات نشسته به زمین گذاشتن سلاح را امر می دهد، معلوم نیست که گروه دیگری طالبان آن را اجرا خواهد کرد یا نه. بعد اعلان جبهه ملی درباره گفت و شنید با طالبان، ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می‌نامد این اطلاع را رد کرد. در نوبت خود جبهه ملی تفصیل نداده است که با کدام رهبری طالبان گفت و شنید داشت. وحید مژده کارشناس افغان که در وزارت کارهای خارجی مأموریت طالبان کار می‌کرد گفت طالبان این گونه مذاکرات را به فایده خود و به خاطر جدای اندازی در صفای حکومت افغانستان استفاده می کنند.
طالبان آل دانستان که در تجربه بیاموزند در طول مدت زمامداریشان اونا می توانند که کارهایی بکنند که بین صف دولت و داخل صف مخالفین خود تفرقه ایجاد کنند، اونا را به جان هم بندازند و یا نسبت به همدیگر اونا را دچار سوءزن بسازند، این کارها را شاید بکنند.
ظاهراً کوشش گفت و شنید با طالبان در بیرون از مرزهای افغانستان نیز طرفدار دارد. سال گذشته رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده بودند که در ولایت هلمند افغانستان خادمان اکتشافی بریتانیا با طالبانی والا مقام ملاقات داشتند. حکومت بریتانیا این خبر را تصدیق نکرد، ولی افغانستان 2 دیپلمات غربی را که در اداره‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در کابل کار می‌کردند، به اتهام تماس با طالبان از افغانستان بیرون کرد. رسانه‌های غربی تخمین می‌کنند که گفت و شنیدهای دیپلمات‌های غربی با طالبان در حضور حکومتداران افغان صورت گرفته بودند. آمریکا که در افغانستان بیش از 30,000 سرباز دارد، از تشبث مذاکرات با جنگجویانی که قانون‌های افغانستان را اعتراف می‌کنند و با قطع مقاومت حاضر می‌باشند، دستگیری می‌کند. ولی مقامات آمریکایی بارها گفتند که با گفت و شنید با تروریستان شبکه القاعده شدیداً مخالفت دارند.
تلاش یک ائتلاف مخالف دولت افغانستان برای مذاکرات با طالبان و بی‌اعتمادی نسبت به هر دو گروه.
با اجازه شنونده ارجمند، من کیوم مرس از استودیو دوشنبه به شما دیگر باره می پیوندم و فکر میکنم طاهر حالا ما به یک توقف نیاز داریم، چون تقریبا نیم ساعتی برنامه خبری ما هم سپری شد.
بله کیوم مرس، و درستم هست کیوم مرس که برای این توقف یک ترانه برای شنیدن آماده کردیم، اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
مقامات قزاقستان میگویند امیدوارند که به زودی پروتکل تقسیم آب حوزه سیردریا در میان کشورهای آسیای مرکزی امضا می شود.
وزارت کشاورزی میگوید تهدید ملخ به کشتزارهای تاجیکستان افزوده است.
دستور شورای عدلیه تاجیکستان خشمی سربازان نیروهای سابق مخالفین را برانگیخته است.
مخالفان استفاده غلطانه برای تولید سوزشواری بیولوژی می افزاید.
ستاره شناسان تاجیک میگویند که برای پاک کردن مدار زمین از پاره‌های خطرناک ماهواره‌های سونی به اجرای برنامه آغاز کردند.
اتحادیه‌های جمعیتی تاجیکان روسیه میگویند ندانستن زبان روسی مهاجران تاجیک را به صدها بلا گرفتار میکند. و اکنون شنونده ارجمند ترانه از منیژه دولت آوازخوان شناخته تاجیک.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. به خانه شد و ز جفات یار، به خانه شد و ز جفات یار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
هر شب شب ما شب هجران است، غم و دل پریشان است.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. مقامات قزاقستان اعلام کردند که پروتکل بهره برداری از ذخایر آبی حوضه رودخانه سیر که هر سال تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان امضا میکنند تهیه شده است و شاید تا آخری همین ماه به امضا برسد. بر اساس سند مذکور چهار کشور با هم موافقه میکنند که آبی حوضه رودخانه مذکور ماه تابستان چگونه باید بین آنها تقسیم شود. در این باره از شهر المتا خبرنگار رادیوی آزادی نصیب جان امانی گزارش میدهد.
کشورهای قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان امکان دارد پروتکل درباره بهره برداری ذخایر آب و انرژتیکی رودخانه سیر را آماده نمایند. این نکته را دویسونبای تورگانوف معاون وزیر انرژتیک و ذخایر طبیعی قزاقستان بعد انجام کار کمیسیون حکومتی قزاقستان و قرغیزستان در آستانه بیان نموده است. در این پروتکل استفاده بری ذخایر آب انرژتیک رودخانه سیر در سال 2008 و اول سال 2009 بین چهار کشور منطقه افاده خواهد یافت. در رابطه به این موضوع در سویه تلفنی با رادیو آزادی مراد بکنیازو سروری بخش کمیته ذخایر آب قزاقستان گفت که این پروتکل سالهای اخیر امضا نمی‌شد، زیرا این کشورها در این مسئله نظری واحد پیدا کرده نمی‌توانستند. تنها پروتکل‌های دو جانبه امضا می‌شد و اکنون برای با هم جمع آمدن کشورهای استفاده برنده آب رودخانه سیر کوشش به خرج داده می‌شود، زیرا امسال مسئله آب نسبت کم آبی نظر به سالهای قبلی پیچیده‌تر است و همه کشورهای منطقه در این رابطه مواجه به مشکلات هستند. از این خاطر در ملاقاتی که 29 و 30 اپریل در بیشکک در سطح کارشناسان برگزار خواهد گردید، سهم تقریبی هر کشور در استفاده آب و تبادل برق به آب بررسی خواهند شد.
каждой республики примерно определяется и перетоки электроэнергии ежегодно
بعدی بررسی و آماده کردن پروتکل امکان دارد که این موضوع در سطح حکومتی حل و فصل گردد. ولی طوری آقای بکنیوزوف تاکید نمود، الان مسئله اساسی در یک جا به هم آمدنی کارشناسان منطقه است. طوری معلوم در ملاقاتی که در شهر خوجند هفته گذشته برگزار گردیده بود، نمایندگان قرقیزستان شرکت نکردند و در نتیجه نه همه مسئله ها بررسی گردیدند. ولی طوری سروری بخش کمیته ذخایر آب قزاقستان گفت کشورش جهت بهتر استفاده بردن آب نیروگاه برق قیراقوم شرکت خواهد کرد.
Там надо принять любое участие в очистке подводящих каналов по насосным станциям Кайракумского водохранилища.
Охой Бекниозов говорит, что در آنجا باید در تازه‌کنی کانال‌های زیرآبی ایستگاه‌های آبکشی آبانبار قیراقوم شرکت نمود. به گفته سروری بخش کمیته ذخایر آب قزاقستان، کشورش به این مقصد مبلغ معین را جدا خواهد نمود. الان مقدار مبلغ معین شده است و رؤسای نزدیک کمیته آنان به حکومت در این رابطه و همچنین درباره استفاده از ذخایر آب و انرژی رودخانه سیر پیشنهاد مشخص خواهند نمود. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شانگوهی را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. جمعی از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک که به نیروهای دولتی همایش یافته خدمت را در صف ارتش کشور ادامه داده و بازنشسته شدند، اکنون از حقوق گرفتن حق بازنشستگی و از امتیازهای برای افسران ارتش پیش بینی شده محروم شدند. این سربازان ضمن نامه به عنوان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمانی تاجیکستان خواستاری رسیدگی به مشکل خود شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون که با قرار مجلس عالی تاجیکستان از سال 1999 با ارتش تاجیکستان همایش یافتند، ضمن نامه از عبدمنان خالقوف رئیس کمیته حقوق مجلس نمایندگان و وکیل مجلس نمایندگان محی‌الدین کبیری درخواست کردند برای دوباره برقرار کردن حق بازنشستگی آنها مساعدت کنند. فرماندهان بازنشسته ضمن نامه خود گفتند تا ماه فوریه سال روان از همه امتیازهایی که افسران ارتش تاجیکستان داشتند برخوردار بودند و حق بازنشستگی دریافت میکردند. اما با دلیل آن که گویا در سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی و در سندهای کمیسیون آشتی ملی ذکر نشده است که سابقه نظامی مخالفین در سالهای 1992 تا 1997 یعنی سالهای جنگ داخلی مد نظر گرفته شود و به سابقه خدمتی این افسران افزوده شود، آنها از گرفتن حق بازنشستگی محروم شدند. محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان در مورد مراجعه فرماندهان سابق گفت:
دست ما نامه سابق نفقه خانی که با قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به صف ارتش ملی داخل شده بودند رسید و ما حالا از بالای این نامه کار برده شدیم. کار ادامه دارد. حالا درباره نتیجهش مشخصا چیزی نمیتوان گفت.
محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با گفته افسران سابق مخالفین چنین تصمیم یعنی قطع دادن نفقه به فرماندهان را نهادهای قدرتی به دنبال تفسیر شورای عدلیه تاجیکستان و پروتکل نظامی ادغام نیروهای مخالفین به صف ارتش حکومتی گرفتند. در تفسیر مذکور آمده است در اسناد سازشنامه و پروتکل نظامی مد نظر گرفتن سابقه فرماندهان مخالفین در سالهای 1992 تا 1997 ذکر نشده و به این دلیل سابقه خدمت این افسران برای گرفتن نفقه ناکفایه میباشد. این در حالی است که برخی حقوقدان‌ها میگویند لغو حق بازنشستگی تنها با قرار دادگاه باید صورت بگیرد، خواه در نسبت به افسران سابق و یا هر شهروند دیگری که حق گرفتنی نفقه را دارد. شاکر جان حکیموف استاد حقوق دانشگاه بین‌المللی دوشنبه:
این ری‌اینتگراسیا بود و این یکی از شرط های رسیدن به سازش ملی بود و در دایره سازشنامه عمومی صلح بود، زیرا که در کد فرمان و در دفترچه مهنتی اونها کلمه مست نفقه ساده برده شده است و این چیز نوشته شده است و به اندیشه من اون نفرایی که همین گونه یک تفسیر را دادن نادرست رفتار کردن، یا خود اول مقامات سعودی باید وادار کند که در دفترچه مهنتی اونها کلمه نفقه برداشته شود و یا خود در صورتی اگر کلمه نفقه استفاده برده شدن پس اونها پورا حق دارند که همینطور از کفالت‌های اجتماعی و از جمله برای گرفتن نفقه حق دارند.
شوکر جان حکیموف حقوقدانی تاجیک بود. اما فرماندهان پیشین در نامه خود درخواست کردند در صورت امکان نداشتن برقرار شدن حق بازنشستگی آنها حداقل به وظیفه های قبلیشان برقرار شوند تا با ادامه دادن خدمت سابقه خود را کامل کنند. این در حال است که برخی کارشناسان دیگر میگویند این قضیه راه حل حقوقی دشواری دارد و بهتر است مقامات سیاسی کشور با رهبران مخالفین پیشین در این زمینه به توافق سیاسی دست یابند، زیرا سازشنامه صلح و تاسیس کمیسیون آشتی ملی نیز بیشتر از امر حقوقی یک امر سیاسی بود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
محروم شدنی افسرانی سابق اتحادیه نیروهای مخالفین تاجیکستان از گرفتن حق بازنشستگی و حالا می‌پردازیم به یک موضوع عمده روز به زبان‌دانی مهاجران کره تاجیک در روسیه. هرچند در تاجیکستان تا زمان سقوط شوروی و چند سال بعد از آن زبان روسی را اکثریت می‌دانستند، اما حالا بسیاری از جوانان این کشور که برای مهاجرت به روسیه می‌روند کاملا این زبان را بلد نیستند. از این رو به گفته اتحادیه‌های جمعیتی تاجیکیان در روسیه این مهاجران بنابر ندانستن زبان روسی به هزاران بلا و سرگردانی‌ها در کشور روسیه گرفتار می‌شوند. محمد رحیمی سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو گزارش می‌دهد.
60% مهاجران کاری تاجیک در روسیه با مشکلات ندانستن زبان روسی روبرو هستند و ذخیره لغوی آنها حدوداً از 100 کلمه بیشتر نیست. این خلاصه را کارشناس تاجیک مقیم مسکو الهام محکموف پس از آموزش طولانی روزگار مهاجران کاری تاجیکستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو اعلام کرد و گفت
و با پورگی گفته میتونن که بیش از 60% هموطنان ما زبان روسی رو قریب کی نمیدونند. قریب کی نمیدونند. بجز از سلام علیکم و چمپول خزینه لغتیشون بیش از 100 کلمه زیادتر نیست. اوغوز همه مشکلی از خودی ما.
الهام محکموف که در بازار و ساختمان و خیابانهای روسیه با مهاجران تاجیک ملاقات داشته است، بر آن است که در قطار دیگر سختی ها ندانستن زبان روسی هم برای مهاجران از سنگین ترین مشکلات به شمار می رود.
که زبان دانی جهان دانی بدونی دانستن زبان در حقیقت در هر یک قدم دشواری پیش رو میاد، حتی برای پرسیدنی که با کجا رفتن. برای همین حتی زبان رو دانستن در کار چیزهای عادی، من نمیگم که پیش از اومدن به روسیه باید ما حتما کتاب های تولستوی، پوشکین و لرمنتوف و گوگل رو خونیم، ولی که اون چیزهایی که برای ما در کار است و ما میتوانیم خوب اندیشه خود رو آزادانه به زبان روسی ابراز داریم لازم است.
با گفته کارشناس، آن مهاجرانی که زبان روسی را نمی‌دانند نه تنها غلام به حقوق کارفرمایان بیگانه، بلکه منبع درآمد مفت برای کارفرمایان و میانجی‌های خودی هم شدند. و می‌گوید در نزدیکی مرد کاربازار کنار شاهراه یاروسلاول حاشیه مسکو در یک حولی عبارت از خانه‌های نیمه ویرانه چوبین 230 نفر تاجیکان زندگی می‌کنند. از یکی از آنها که خود را شعر معرفی کرد پرسیدم زبان روسی را تا کجا می داند و گفت چی لازم زبان روسی. بریگادیر با کارفرما مصلحت می کند و ما را به جای کار می برد. ما پول کارمون را بعدن از وی می گیریم. معلوم گردید که آنها تنها 25-40% مزد کار خود را دریافت می کنند و خلاص، در حالی که اگر زبان می داشتند شاید مزد کار خود را 100% دریافت میکردند. نکته های گزارش الهام محکموف را عبدالقادر علیزاده که در یکی از دفترهای ترجمانی مسکو کار میکند تایید کرد و گفت در 5 ماه اخیر پرورده بیش از 100 مهاجر تاجیک را در دادگاه ترجمه کردم. در بین این 100 نفر کسی را پیدا نکردم که با زبان مادریش چیزی را درست بنویسد و بخواند. پس چی ماند به زبان دیگر؟
من تو به حاضر در مدت 5 ماه تاجیک دیدم که او درست به زبان تاجیکی مثلا نوشته کرده بتواند، نه اینکه به روسی. به روسی تماما حرف زده نمیتواند. اینو وقت که دستگیر میکنن یا که میگن که در کیسه اینو از اون چیز نیندازن، یا که مثلا اینو از ندانستن زبان همون حقی خشون دستن نمیتواند، یا گناه دارن یا بگناه اینو را مثلا زندانی میکنن.
به اعتقاد تحلیلگران برای زبان آموزی مهاجران هم حکومت روسیه و هم حکومت تاجیکستان باید شرایط فراهم بیارند، ولی راه نجات از این مشکلی دامنگیر در دست خود مهاجران است. آنها اگر هر روز حداقل 5 کلمه نوی روسی یاد بگیرند در سال نزدیک به 2000 کلمه را فرا خواهند گرفت و هر کلمه می تواند به آنها هر روز 1 روبل حاصل بدهد، ولی در عکس حال هر روز 1 روبل از دست خواهند داد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
حکومت تاجیکستان از مؤسسه کشاورزی سازمان ملل تقاضا کرده است تا به خاطر محو تخم ملخ که در هزاران گکتر زمین های کشت و صحراهای این کشور پهن شدند کمک فنی رساند. مقامات وزارت کشاورزی میگویند از آن میترسند که با گرمتر شدن هوا ملخ ها به پرواز در آمده کشتزارهای وسیع را نابود میکنند و این در حال است که تاجیکستان طور پیشتر گفتیم فعلا از نظر تامین مردم با مواد غذایی کافی از جمله آرد نهایت آسیب پذیر است و حمله ملخ و زیان آن به کشتزارهای دهقانان کمبیزاد میتواند اوضاع را باز هم بدتر و مردم را بیچاره تر کند. در این باره گزارش داریم از اسلم مومنزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان میگوید این وزارت جهت محو کردن ملخ‌ها 3 هواپیما، 33 تراکتور و 4000 متخصص را بسیج کرده است. وی میگوید
از همه مهمش اون است که ما خواتر بودیم با پرابلم داروواری و رسوی هفته گذشته رسوی نزدیک با 2 میلیون سومانی یکو از 17 میلیون سومانی ما داروواری ضروری را بیشتر از قریب 17 هزار تن اگر خطا نکنم وارد کردیم.
وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت فعلا این وزارت جهت مبارزه با ملخ به کمک زیاد نیاز دارد. این وزارت برای خریداری زهرداروها مبلغ کافی نداشت است و از این سبب به سازمان جهانی غذا جهت در حجم 500 هزار دلار آمریکایی کمک نمودن مراجعت کرده است. اما در همین حال آقای قاسموف میگوید با آنکه برای مبارزه با ملخ وزارت کشاورزی آمادگی های زیاد دیده است پیش راه ملخ ها را گرفتن امکان ناپذیر است.
باز یک چیز را گفتنی هستم که این ملخ را پور را نابود کرده نمیشود. این هم خیلی که میگویم میبخشون مخلوق خدا است و پاپولیاستش یک سال زیاد میشود یک سال کم میشود. مقصد اساسی ما پیش روی ضرر اون رو به زراعت های کشاورزی رسانده میگرفتن.
بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان فعلا حمله ملخ ها اوج گرفته بیش از 160 هزار هکتار کشتارهای تاجیکستان را فرا گرفته است. این در حال است که وزارت کشاورزی یک هفته قبل گفته بود ملخ ها به 60 هزار هکتار کشتارهای تاجیکستان حمله کرده اند. کارشناسان میگویند علت نهایت زیاد پهن شدن ملخ‌ها سالهای اخیر مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان بر ضد این حشرات زیان‌آور بوده است. بهردین سعید مرادوف دانشمند ساحه کشاورزی میگوید محض با ملخ‌ها مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان باعث به افزایش تخم ملخ‌ها شده اخیراً تمام میدان‌های کشت این کشور را فرا گرفته است.
ملخ تا 4-5 سال اخیر زیاد شده رفت در بعض منطقه ها کورکل گذارونده نشد و ملخ تخم گذاشت در جایی که تخم گذاشت با سال زیاد شدن رفتن میگیرد و سببش همین از دیگر سبب ندارد.
در همین حال کارشناسان بران اینکه ناکافی بودن زهرداروها و کم بودن تعداد کارمندان وزارت کشاورزی برای مبارزه با ملخ در برابر حجم کشتارهایی که در آنها حشرات ضرر آور پهن شده است و تأخیر مبارزه با هواپیماها پیش این آفت را گرفته نمیتواند. کارشناسان میگویند در صورت تا 10-15 روز دیگر نابود نشدن ملخ‌ها هوا گرم شده شمار ملخ‌ها افزون می‌شود و مبارزه های وزارت کشاورزی به ثمر می‌مانند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال گسترش حشرات زیان‌آور در کشتزارهای تاجیکستان و تهدید آن به امنیت غذایی در کشور ضمناً یکی از عوامل بالا رفتن نرخ گندم و برنج در کشورهای دنیا را به تولید سوزشواری بیولوژی ارتباط می‌دهند که حالا به قبل به جای بنزین که گران‌تر و گران‌تر می‌شود موج شده است. یعنی زمین‌های وسیع را برای کشت جواری استفاده می‌برند تا سپس از آن اتانول یک نوع سوزشواری بی‌ضرر برای محیط زیست تولید کنند که در دوشنبه نیز اتانول را می‌توان خرید. یکی از نمایندگان سازمان ملل استفاده غلطانه برای تولید اتانول را جنایت علیه بشریت خوانده است. همین گونه مخالفان استفاده غلطانه برای حاصل کردن سوزشواری میگویند حالا فرصت رسیده است دیگر باره بر سر این مساله اندیشه کرد. خبرنگار رادیوی آزادی اسکندری خواجه میرزاده در این باره گزارش میدهد.
تخمیناً 20% جوار مکه استحصال ایالات متحده آمریکا برای تولید اتانول مصرف میشود. در برزیلیا که بزرگترین صادرکننده مواد سوختی بیولوژی روی عالم است، نیشکر را همچون اشیای خام در تولید سوزشواری بیولوژی استفاده میبرند. اتحادیه اروپا سعی دارد تا سال 2020 10% نقلیاتش را به استفاده از مواد سوختی بیولوژی مطابق نماید. بریتانیا باشد قانونی را به تصویب رساند که طبق آن در همه نوع‌های بنزین و مواد سوخت دیزلی باید حداقل 2.5% را مواد سوخت بیولوژی تشکیل دهد. خلاصه به نظر دولتداران عالم پیشرفته، مواد سوخت بیولوژی میتواند مشکلی‌های زیاد را رفع نماید، ولی بالاروی نرخ مواد غذایی این عقیده را زیر شبهه قرار داده است. هفته روان در جلسه مشاوران اتحادیه اروپا وزیر مالیه بریتانیا آلاستایر دارلینگ از اتحادیه دعوت کرد که برنامه استفاده مواد سوخت بیولوژی تا سال 2020 را به تأخیر اندازد. در این ارتباط گزارشگر امور غذایی سازمان ملل متحد ژان سیگلر تولید سراسری مواد سوخت بیولوژی را جنایت بر ضد بشریت نامید. پس سوال این است که آیا تولید سوزشواری بیولوژی حل مشکلی است و یا برعکس سرچشمه آن؟ در این باره خانم جنت لارسن، پژوهشگر اینستیتوت سیاست زمین واقع در شهر واشنگتن میگوید:
Because of the increased demand for grain that we're turning into
تقاضای زیاد به غله که برای تولید مواد سوخت ماشین استفاده می شود، سال گذشته نرخ آذوقه را بالا برد. نرخ گندم دو برابر زیاد شد. نرخ جوار مکه و سایه هم بلند شده است. نرخ برنج باشد به طور رکوردی افزایش یافت. این معنای آن را دارد که مردمی کم درآمدی کشورهای وارد کننده غله پولشان را برای برآورد احتیاجات غذایی نگه دارند.
مخالفت به مواد سوخت بیولوژی سبب دیگر هم دارد. بعضی ها میگویند در مقایسه با نفت و گاز طبیعی پرتاب گاز کربن دی اکسید از سوزشواری بیولوژی شاید بیشتر است. به قول آنها از حساب بریدن جنگل ها زمین های زیادی برای تولید مواد سوخت بیولوژی استفاده می شوند. جفری مکنیلی، شارح بلندپایه پژوهشگاه آمریکایی اتحاد حفظ عالم میگوید تولید بیوئتانول از جوار مکه با اصطلاح تأثیر دامینا را به وجود آورده است.
The subsidies that are being provided by the government for bioethanol produced by corn.
کمک پولی که حکومت ایالات متحده برای تولید بیوئتانول می‌دهد باعث شد که کشاورزان به جای سویا جوار مکه کاشته نرخ سویا و روغن سویا را بالا برند. همین گونه استفاده گندم برای تولید بیوئتانول نرخ گندم را در سرتاسر عالم بالا برد، زیرا ایالات متحده آمریکا بزرگترین صادرکننده آذوقه است. همچنان بالاروی نرخ غله و جوار مکه نرخ چاروای استعمال کننده آن و در از مدت نرخ نوهای دیگر مواد غذایی را افزایش می‌دهد.
ولی بسیاری ها به این گفته مکنیلی موافق نیستند. به قول آنها مواد سوخت بیولوژی فقط یک سبب بحران کنونی آذوقه است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رئیس اعتراف می‌کند که سوزشواری بیولوژی و بحران آذوقه ارتباط دارند، ولی
We also think that a significant part of the food problem relates not from biofuels.
ما همچنین فکر میکنیم که بخش بزرگ مشکل آذوقه با مواد سوخت بیولوژی رابطه ندارد. آن با افزایش نرخ نوری های مینرالی نقلیات مربوط بوده به عقیده ما سبب اساسی بالا روی نرخ میباشد.
That is in part maybe even a larger part of spiking the food crisis that we have.
با این گفته های منصبدار والا مقام آمریکایی همین را می توان ایلاوه کرد که اهالی عالم نیز افزایش می یابد و روز تا روز غذای بهتر و بیشتر تقاضا می کند. شارح مکنیلی می گوید نسل اولی مواد سوخت بیولوژی که از جوار مکه و گندم تولید می شود موفقیت زیاد پیدا نکرد. شاید نسل دویم سوزشواری بیولوژی که از کاه و بوریا و دیگر نوعهای پرتاب استحصال می شود مشکل بشریت را تا قدر حل کند.
شنونده ارجمند، این گزارش در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دسترسی است. نشانه سامانه را بار دیگر تکرار میکنیم: www.azadi.org.
زمینان حالا طاهر بعضی از سوال های عجیب شنوندگان عزیز، شنوندگان و خوانندگان عزیز رو به شنوندگان دیگری رادیو آزادی میرسونیم که از طریق سامانه اینترنتی ما از وزیران تاجیک پرسیدند. مثلا تازه طلب، این البته نامی مستعار است، از شهر دوشنبه می نویسد که من از همه وزیران و رئیسان مقامات کشور پرسیدنیم که آنها ماشین های سوپرمارکت و قصرهای با حشمت خود را از کدام حساب به دست آوردند، چون تا جای معلومات دارم همه اونها برابری مردمی عادی معاش میگیرند.
و بله، به رحیم از اسفرت چنین نوشته است: سوال به وزیر اقتصاد. وزیر محترم، آیا هنگامی امضا کردن نرخنامه های نتاریوس ها و معیار جریمه ها برای نقض قاعده های رانندگی به خود سوال نمیدهید که مزد میانه شهروندان تاجیکستان چی قدر است؟ و برای مثال وزیر محترم، آیا میداند که یک باوری نامه برای اتومبیل چند فایز معاش شهروندی تاجیکستان است؟ و باز با غیر از کیسه مردم پر کردن بیوجیت دولتی، منظورش از حساب کیسه مردم پر کردن بیوجیت دولتی، واسطه های دیگر برای پر کردن بودجه یافت می کردند نقص می بود. گفته است رحیم از اسفرا.
مردیکور از شهر دوبای باشد با خطاب به حکومت تاجیکستان گفته است: در همه کار بر روسیه تقلید میکردید و چرا امروز برخلاف این عادات خود ماشین های فرمانش در طرف راست بوده را من کردید؟ و البته به آگاهی پیشکی، در روسیه استفاده این گونه ماشین ها آزاد است، این خلاف عادت دائمی شماست و به سر مردمی کم بیزاد که با نرخ ارزان تر ماشین دارای روزشنبه را خریده صاحب ماشین شده بودند ظلم است. پس چرا اجازه داده بودید؟ باید امروز خرج دست چپ کردن را نیز حکومت باید پرداخت کند.
و چون وقتی برنامه هم کم ماند، آخرین سوال از شنونده از کولاب را میخونیم که خود را طالب معرفی کرده است و او میخواد از وزیر اقتصاد تاجیکستان بپرسد که به گفته وی نابسامانی هایی که در بازارهای تاجیکستان ادامه دارد نتیجه کدام عامل ها میباشد. به گفته طالب از کولاب، مخصوصا گران شدن قیمت آرد و گندم و روغن مهمترین مواد برای مردم سببی مناپولیا در واردات این نوع مواد در تاجیکستان است. و شنونده ارجمند، بخش اولی مجله شامگاهی با این گزارش به پایان رسید. از همراهی شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
بعد پخش یک ترانه ساعت 8 به وقت دوشنبه، اخبار تازه و سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه و دنیای ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
شدن خوشید نزد زید با هم میشه افتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوهه نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم به تازه قصه تا می خواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و روز لعنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که موسیقی
شدن خوشی نترسی با هم میشه افتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه زنگ بی